و هوای خوبی رو برای تهران داریم. من در خدمت.
متشکرم. خانم بارش‌های پراکنده تا کی ادامه داره در تهران؟
در تهران برای امشب و فردا این رگ و رعد و برق رو داریم. دیگه از پس فردا وزش باد میتونه پدیده غالب برای تهران باشه.
خیلی خیلی متشکرم از شما. شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم. از همراهی شما شنوندگان محترم هم با این بخش خبری سپاسگزارم. در پایان با آگاهی شما عزیزان می‌رسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. صبح شما بخیر و شادی. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجنین، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا عین الله الناظرة
و یده الباسطة
و اذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. لایک هر جایی هستید حالتون خوب باشه و روزی پر از خیر و برکت رو آغاز کرده باشید. درود میفرستیم بر همه شما عزیزان و مخصوصا بر کسانی که عاشقانه برای کشور عزیزمون ایران اسلامی کار میکنن. و در امروز که چهارشنبه است و 30 اردیبهشت ماه، یاد میکنیم از شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور عزیزی که در طول دوره خدمتشون جهادی برای کشور عزیزمون کار کردند. یاد و خاطره شهید خدمت آیت الله رئیسی گرامی.
به لطف خداوند متعال وقتی در اجتماعات مردمی هستم هیچ احساس خستگی نمی کنم. لذت من با مردم بودنه.
او مثل باران بود، خوشرو با مردم.
به زحمت افتادید، من راضی به زحمت شما نبودم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، خادم الرضا علیه السلام، هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی شد. در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
کسی که خستگی را خسته کرده بود.
خستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع، باید با یک دنیا امید حرکت کرد، همچنانی که شهدای ما، ایثارگران ما، علمای ما به ما آموختند. امید مهمترین، محوری ترین عنصر برای پیشرفت و رسیدن به قله است.
شهید آیت الله رئیسی خودش را محصور در ساختار اداری نکرده بود و همیشه در میدان بود.
دو نفر بازاریابی شده برش نشده؟
بازاریابی کنیم
چرا؟ ولی بیمه شقدام کردیم؟
او آمده بود تا تصمیم ها را همانجا کنار مردم بگیرند.
در اینجا باید بسرش تارو خدا کمکی بکنید.
به هیچ عنوان اجازه ندید که کارخونه تعطیل بشه.
در حدود 3 سال ریاست جمهوریش 103 سفر کاری انجام داده بود که میانگین آن هر 9 روز 1 سفر بود.
مهمترین افتخار من این است که برخی به من گفتند که شما از اول دولت 7 بار به خوزستان سفر کردید. من در پاسخ گفتم برای رفع مشکلات استان اگر لازم باشد 70 بار به خوزستان سفر می کنم.
او همیشه قدردان محبت‌های مردم بود. زمانی که تصویرش را نقاشی کرده بودند.
زحمت شما قابل تقدیر و تشکر است. تصویر از تا آقا رو می‌کشید. من که طلبه هستم کسی نیستم. خیلی ممنون. از زحمت شما متشکرم. کار هنرمندانه شما قابل تقدیر هست. سپاسگزارم.
او خودش را سرباز رهبری می‌دانست. غزه و کودکانش را
سلام بر کودکانی که از وحشت
هرگز فراموش نکرده بود.
استخوان‌های خرد شده شما زیر آوار بمب‌های امریکایی
و فریاد القدس و لنای او همچنان به گوش میرسد.
القدس و لنا و نصر و لنا
و دفاع جانانه او از قرآن کریم در سازمان ملل هرگز از لوح و دل و جان نرود.
این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد، ابدیست.
راه و منشش همیشه پر رهرو.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت.
امام صادق فرمودند سوره فجر سوره حسین ماست، به دلیل این آیه شریف یا ایتها النفس المطمئنه.
بله، دل شهید وسیع و بی انتهاست، چرا که هرگاه رود به اقیانوس متصل بشه دیگه رود نیست، اقیانوسه. دل شهید هم به معدن عظمت الهی متصله و معدن عظمت هم که بی انتهاست. شهدا در پیشگاه خدا مقام ویژه‌ای دارن که به سرچشمه نیکی ها وصل شدن. ارتباط خودشونو با منبع اصلی قطع نکردن و خالصانه و آگاهانه در راه حضرت دوست قدم برداشتن. یاد و خاطره ی آیت الله رئیسی رو گرامی می‌داریم که خالصانه تلاش کرد که ما عزیز بمانیم و ذلیل نشویم. با این مقدم ازتون دعوت می‌کنم مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس‌ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه رسول
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 37 عالم استوار. با رفتن رضا شاه از ایران در شهریور 1320، خفقان و اختناق مذهبی نیز حداقل برای مدتی کوتاه پایان یافت. خفقان رضا شاهی کار را به جایی رسانده بود که حتی شهادت عالمی مجاهد و مبارزی بزرگ همچون شهید آیت الله سید حسن مدرس که در دهم آذر 1316 به دست عوامل رضا شاه به شهادت رسیده بود انعکاس چندانی پیدا نکند. اما در فضای بعد از شهریور 1320 اوضاع جدیدی برای حضور علمای بزرگ نجف و قم در صحنه سیاسی ایران به وجود آمد. رشد و گسترش جریانات مذهبی همراه با فعالیت جنبش‌های سیاسی و دینی فضا را برای نزدیکی و اتحاد هرچه بیشتر مردم با روحانیت فراهم آورد. علما و روحانیت در این بین نقش اساسی و محوری داشتند و طلاب و فضلای جوان مانند نواب صفوی و یارانش نیز پشت سر بزرگان حوزه و مراجع نقش‌آفرینی می‌کردند. آنها هم به مردم محروم کمک می‌کردند و هم در برابر دربار و استبداد می‌ایستادند. اما در این بین نام آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برای مردم نامی آشنا و پرآوازه بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند. و از همه مضحک‌تر، ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند.
سید ابوالقاسم فرزند سید مصطفی در سال 1301 قمری در تهران متولد شد. او در 16 سالگی همراه پدرش به عراق عزیمت کرد و در نجف اشرف مشغول به تحصیل علوم دینی شد. سید ابوالقاسم جوان پس از گذراندن سطوح عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول آیات عظام حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، آخوند خراسانی و پدرش سید مصطفی کاشانی حاضر شد و در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از شخصیت‌های سیاسی بزرگ کشور ما مرحوم آیت الله کاشانی است. آیت الله کاشانی از همون جوانی در نجف که تحصیل می‌کردند فعالیت‌های سیاسی به ویژه در وجهه مبارزه با استعمار خودشون رو به طور جدی شروع کردند. به طور خاص کشور عراق که تحت نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفته بود و اشغال انگلیسی‌ها قرار گرفته بود، اونجا خب حرکت‌های مذهبی رخ داد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون کرد این بود که تلاش بکنه از علمایی مثل مرحوم محمد تقی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره مثل شیخ رازی آل یاسین که از مراجع وقت نجف بودن، تلاش کرد که بتونه فتوای جهاد بگیره علیه انگلیسی ها و اشغالگری که تو عراق اتفاق افتاده و همچنین خودش به عنوان فعال مذهبی سیاسی بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و همینطور عملاً در عرصه میدان جنگ، یعنی خودش واقعا حضور داشت در خیلی از تحرکات نظامی که علیه انگلیسی ها اتفاق می‌افتاد.
ایشان با جرأت و شجاعت برای مبارزه با استبداد و استعمار وارد میدان شد و تا سال 1920 میلادی در عراق یکی از بزرگترین کارگردانان میدان سیاست و جنگ علیه انگلیس بود، به طوری که هم از مراجع تقلید زمان مثل آیت الله حاج سید محمد کاظم یزدی و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی برای جهاد علیه متجاوزین انگلیس فتوا می گرفت و هم با انتشار اعلامیه افکار عمومی را هدایت می کرد و هم عشایر عرب را برای ورود به صحنه نبرد بسیج می کرد و هم خود اسلحه به دست می گرفت و دوشا دوش دیگران می جنگید.
اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد می شدی، همین مردم خفتت می کردن.
خفتت مردم؟ یعنی چی؟
حالا نه مالو
شمید، خفتت یعنی چی؟
حالا نه مالو
خفتت.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیم به باد رفت؟
سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. علت احضار سفیر استعمار پیر رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی بوده. مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه اعتراض رسمی ایران
این چند روز نقاب از چهره برداشتن.
در سال 1914 میلادی با شروع جنگ جهانی اول و هجوم قوای انگلیس به عراق، مراجع شیعه حکم جهاد دادند و سایر علما و از جمله سید ابوالقاسم که در آن هنگام در سن جوانی بود و حتی آیت الله سید محمد تقی خانساری که بعدها در جریان نهضت ملی شدن نفت ایران مشارکت نمود، در جنگ با انگلیس وارد میدان نبرد شدند. این حرکت ادامه پیدا کرد تا در سال 1920 وارد مرحله جدیدی شد. این خیزش عمومی که اولین انقلاب مسلحانه ضد استعماری در منطقه غرب آسیا بود، به انقلاب 1920 یا ثورت العشرین مشهور شد که درس عبرتی برای انگلیسی ها بود.
یه حرکت جدی در عراق اتفاق افتاد در 1920 تحت عنوان ثورت العشرین که انقلاب در حقیقت 20 به معنی 20، یعنی 1920 اشاره به این نکته داره، که خب اونجا باز علمای بزرگ نجف فتاوایی دادند و جهاد علیه انگلیسی ها شکل گرفت و خیلی از علما خودشون در عرصه جهاد حضور داشتن. آیت الله کاشانی هم تو این جریان حضور داشت.
در تمام این مدت با وجود کثرت قشون انگلیس و تجهیزات جنگی آنها، عراقی ها با جهاد همه جانبه علیه انگلیس، خصوصاً به کمک جنگ های چریکی عشایر عراق، به توفیقات زیادی رسیدند. در این بین آیت الله کاشانی عملاً فرماندهی مجاهدین را عهده‌دار بود. آثار این انقلاب تنها به عراق محدود نشد و مقاومت هایی که در سایر کشورها پدید آمد، حتی در جنوب ایران و در مقابل پلیس جنوب که در واقع حافظ منافع انگلیس بود، از این حرکت نیز تأثیر پذیرفته بود. انگلیسی ها پس از این که در عراق متحمل ضربات سختی از سوی روحانیت و مردم شدند، مراقب بودند تا این حرکت در ایران دیگر تکرار نشود. اما آیت الله کاشانی خواب راحت را از چشمان انگلیسی ها گرفت.
ما میخواییم انگلیسی ها را از کشورمون بیرون کنیم. میخواییم انگلیسی ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو از همون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. هم اکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟ انگلیسی ها قرآن ما رو از ما دزدیدن.
آیت الله کاشانی همان کسی بود که بر ضد انگلیسی ها در عراق جنگیده بود و با قرارداد ذلتبار 1919 مخالفت گسترده کرده بود، قراردادی که ایران را در بعض تقدیم انگلستان می کرد. ایشان با وجود محکومیت به اعدام توانست به ایران بازگردد و فرصتی یافت تا بار دیگر بر ضد استعمار انگلیس علناً در ایران فعالیت کند. کم کم دایره مبارزات آیت الله کاشانی گسترش یافت و انگلیس احساس خطر کرد. ارتش اشغالگر انگلیس که جمعی را به بهانه ارتباط با آلمان‌ها بازداشت کرده بود در صدد برآمد تا آیت الله کاشانی را نیز دستگیر کند. در خرداد 1322 تعدادی از افسران انگلیسی به منزل آیت الله کاشانی هجوم بردند، اما موفق نشدند ایشان را بیابند. آیت الله کاشانی از آن پس زندگی مخفیانه اختیار کرد تا اینکه سرانجام در آستانه انتخابات مجلس 14 دستگیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
اتفاقا تو همین فضا مورد بغض انگلیسی ها قرار گرفت. وقتی به ایران هم اومد تو همین شرایط با او برخورد شد. آیت الله کاشانی رو به دلیل مبارزات ضد انگلیسی که داشت دستگیر کردن. و خیلی جالبه که واقعا توی یک کشوری که حاکمیتش یه حاکمیت به اصطلاح حکومت پهلویه، ولی عملا انگلیسی ها و متفقین انقدر نفوذ دارن که یک عالم دینی رو توی این کشور اونها بازداشت میکنن و تو زندان خودشون نگه میدارن. و حتی آیت الله کاشانی در حقیقت تو این دوره کاندیدای مجلس شده بود و رأی هم آورده بود، ولی انگلیسی‌ها او را آزاد نمی‌کردند و عملاً اسم او را از نمایندگان مجلس خط زدند. و این خب اون نگاه ذلت‌باری است که متأسفانه حاکمیت اون وقت داره و تحت نفوذ شدید یک کشور بیگانه است که اونها تعیین میکنن کی مجلس بره کی مجلس نره، یک عالم بزرگ و دستگیر و زندانی میکنن یا تبعید میکنن. اینها خب اتفاقاتی است که اونجا افتاد و متاسفانه آیت الله کاشانی نتونست وارد مجلس بشه.
با اینکه مردم تهران ایشان را به عنوان نمایندگی خود انتخاب کردند، اما متفقین حاضر نشدند آیت الله کاشانی را آزاد کنند و کماکان در زندان انگلیس ماند و نام ایشان را از فهرست نمایندگان مجلس حذف کردند.
شما ببینید با این روشنفکران اسلامی در همه مناطق اساسی اسلامی، اهم از مصر و هند و ایران و عراق و جاهای دیگر، در طول این 100 سال 150 سال 200 سال چه کردن؟ چه خود عوامل استکبار و استعمارگران مستقیما که حتی در داخل کشورها هم مستقیما دخالت کردن. کسی مثل مرحوم آیت الله کاشانی رو خود انگلیسا گرفتن از داخل ایران تبعید کردن، یعنی هیچ اهمیتی براشون نداشت که در یک کشور دیگر اعمال و قدرت بکنن و یک نفری رو بگیرن تبعید کنن به یک نقطه یا زندان کنن.
آیت الله کاشانی در طول مدت اسارت به علت روحانی بودن و سابقه مبارزاتی طولانی خود بدترین وضعیت‌ها را تحمل کرد و همواره می‌فرمود:
من اساساً با هر اجنبی که مخالف مصالح و استقلال مملکت ایران باشد مخالفم. ایرانی نباید نوکر اجنبی باشد. اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی برای شماست، و اگر از زندان شما بیرون آیم کاری خواهم کرد که یک نفر انگلیسی در این مملکت باقی نماند.
آیت الله کاشانی در زندان متفقین زمانی طولانی در اختیار انگلیسی ها بود و دوره‌ای هم در زندان روس ها در رشت سپری کرد. 28 ماه حبس و تبعید آیت الله کاشانی با پایان جنگ جهانی دوم تمام شد و ایشان در شهریور 1324 به تهران وارد شدند. آیت الله کاشانی که رهبر جریان اسلامگرا در این زمان بود، متوجه تحولات جهان اسلام در بیرون از ایران نیز بود. سال 1326 صهیونیست‌ها حملات وحشیانه خود را به ساکنین فلسطین شدت بخشیدند. سال 1327 وقتی رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی جمعیت‌های مذهبی کشور مطرح شد. آیت الله کاشانی ابتدا در 11 دی ماه 1326 بیانیه‌ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند و در مورد تشکیل اسرائیل قاصب اعلام خطر نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانجام این دولت شیطانی تشکیل شد تا در برابر جهان اسلام قد علم کنه این دولت غاصب و غیر قانونی، دولتی که امروز فلسطین مظلوم رو اشغال کرده، فردا به دیگر بلاد اسلامی قصد تعرض خواهد داشت.
در این حال ایشون مبارزاتش رو تو اون دوره داشت، به ویژه بحث مبارزه با اسرائیل و اشغال فلسطین بود که با دعوت ایشون تظاهرات‌های مردمی شکل گرفت و حتی با همکاری فدایان اسلام ثبت نام کردند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و برای آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل.
امروز دفاع از فلسطین بر همه واجب و تلاش برای دفع سلطه بیگانگان در ایران لازم است. امروز هیچ مملکت اسلامی در امان نیست. امروز فلسطین و فردا دیگر بلاد اسلامی مورد تعرض قرار میگیرند. باید کاری کرد.
اینا تحرکاتی بود که آیت الله کاشانی در مبارزه با اسرائیل داشت و همچنین اواخر در حقیقت دهه 20 تلاش ایشون برای بحث ملی شدن نفت بود که خب اون هم خودش فضای پررنگی داره، حضور ایشون در رهبری نهضت نفت در کنار دکتر مصدق و فضاهایی که ایشون رقم زد برای ملی شدن نفت.
این دوره از فعالیت آیت الله کاشانی با اتحاد نیروهای مذهبی و جبهه ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید که خود فصل مفصلی از مبارزات و تلاش‌های بیوقفه این عالم دلسوز و مجاهد است. پس از کودتای 28 مرداد و شهادت نواب صفوی و یارانش، محمد رضا شاه با حذف همه رقبا حالا قدرت مطلق را در دست گرفته بود. حکومت شاه ابتدا آیت الله کاشانی را زندانی کرد و حتی قصد اعدام ایشان را داشت که با اعتراض علما خصوصا آیت الله بروجردی روبرو شد و مجبور شد ایشان را آزاد کند. پس از آزادی از زندان محمد رضا شاه دستور داد تا آیت الله کاشانی را که در آن ایام در کهولت به سر می برد تحت نظر قرار دهند.
ولذا این شخصیت از جوانی تا پایان عمر، حتی بعد از به اصطلاح ملی شدن نفت و داستانهایی که اون موقع اتفاق افتاد، یک شخصیت واقعا ضد استعمار از جوانی تا پیری به عنوان یک شخصیت مذهبی و عالم دینی و مجتهدی که دائما حرکت‌های ضد استعماری داشت، میشه آیت الله کاشانی رو واقعا دید در فضای تاریخ معاصر ما که شاید بشه گفت یه شخصیت بی‌نظیری است تو این مقطع تاریخی در بحث مبارزه با استعمار.
این عالم استوار که زندگیش سراسر جهاد و مقاومت بود، چنان خواب را از چشم دنیا طلبان ربوده بود که حتی در سن کهولت هم ایشان را تحت نظر می گرفتند تا مبادا مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. سرانجام این عالم بزرگ در 23 اسفند 1340 پس از عمری مبارزه و جهاد به دیار حق شتافت و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. پایان قسمت 37.
جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.